درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، ساعت 8:30 است. برنامه بعدی ما رو با عنوان مستقیم تهران بشنوید.
مستقیم تهران. مهماه 1401 برخی خیابان‌ها در تهران شلوغ شد. چند نفر مشغول شعار دادن و حمله به بانک ها و مغازه ها بودن.
بوکان، تبریز، شیراز، سنندج و نقاط متعددی از تهران و شهرهای دیگه صحنه تظاهرات ضد حکومتی.
این اتفاق ظاهراً به خاطر ناراحتی از مرگ خانمی بود که نامش در ایران پیچید. مهسا امینی.
اما 4 روز از اعلام مرگ مهسا امینی، دختر جوان سقلزی، پس از دستگیری توسط گشت ارشاد گذشته و حالا شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراض به کشته شدن اون هستن.
فهم کنین اصلا راه علاجی وجود داره این کرامت انسانی برگرده به ایران؟
هرگز. تنها یک راه داره و اونمی که جمهوری اسلامی از بین بره. ببینید، من از دیروز نتونستم بیام توی برنامه شما. چند باری که همکاران نازنین زنگ زدن اصلا حالم خوب نبود، مستعصل بودم. امروز با دیدن اشک فاطمه سپهری واقعا قلبم درد گرفت. باز هم مهساهای دیگه قربانی خواهند شد.
در عرض 3 روز موج ناراحتی خودش را در خشونت خیابانی نشان داد.
دیشب هم معترضان در شهرهای بسیاری به خیابانها ریختند و علیه حکومت شعار دادند. کلاس‌های درس هم در بسیاری از دانشگاه‌های تهران و شهرهای دیگر تعطیل است و چند استاد دانشگاه استعفا کردند. همزمان موج حمایت‌های داخلی و خارجی ادامه دارد. گروه حقوق بشر ایران شمار کشته‌ها را تاکنون 76 نفر برآورد کرده.
ماجرایی که مهمترین بحران سال 1401 شد. شورشی تمام عیار که همه چیز را هدف قرار داده بود.
یک طوفان توییتری به راه افتاده، طوفان با هشتگ اعتصابات سراسری. مردم همینطوری دارن تا آخرین لحظه که من بیام توی استودیو دیدم که مدام دارن توییت میکنن و این هشتگ داره همینطور بزرگتر بزرگتر میشه.
فراخوان شورای هماهنگی فرهنگیان برای اعتصاب سراسری. معلمان و دانش آموزان دوشنبه و چهارشنبه سر کلاس نروند.
این اتفاق چه زمینه‌ای داشت و چرا توانست خیلی زود در بسیاری از شهرها نشانه‌هایی از خود به جا بگذارد؟ آیا یک برنامه‌ریزی منسجم برای آن وجود داشت یا یک خشم رها شده و بی هدف بود؟ برای تحلیل ماجرا باید کمی به عقب برگردیم. در ابتدای سال 1401 دولت تصمیم گرفت یک تحول اقتصادی را شروع کند. ماجرایی که از همان ابتدا در رسانه‌های ضد انقلاب واکنش منفی به همراه داشت.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دوشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی درباره طرحی با عنوان اصلاح نظام پرداخت و نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی صحبت کرد.
عده دیگر معتقدند حکومت پیش از هر تصمیم اقتصادی که به مردم فشار می‌آورد، باید برای رفع تحریم گام بردارد. آنها بحران اقتصادی ایران را علاوه بر ناکارآمدی و بی‌کفایتی تصمیم‌گیران اقتصادی، نتیجه سیاست‌های خصمانه تصمیم‌گیران سیاسی می‌دانند. تصمیماتی که بیش از پیش به انزوای ایران و فقیر شدن مردم منجر شده.
حذف ارز ترجیحی به استناد حکم جنجالی در قانون بودجه 1401 پیاده سازی شد. از زمان آغاز به کار دولت 13 در شهریور ماه 1400 از سوی ارکان مختلف تیم اقتصادی دولت، از سازمان برنامه و بانک مرکزی گرفته تا وزارت جهاد کشاورزی، موضوع الزام حذف ارز تأمین کالاهای اساسی مطرح می‌شد که سرانجام این موضوع در لایحه بودجه 1401 گنجانده شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی نیز با آن موافقت کرد.
و با این شرایط، یا شرایط جان مردم، شرایط مال مردم، شرایط سفره مردم، من با علم و اطلاع و آگاهی آمدم توی میدان و با این تصمیم که حتما باید تصمیمات، حالا اسم سخت رو نگذارم، تصمیماتی که همراه با مشکل، همراه با اینی که باید دولت در این رابطه اگه لازم باشه آبروشو بده، بعضیا جان دادن، بعضیا مال دادن، اگه لازم باشه بنده آبرومم در این رابطه بزنم که مردم در این قضیه معیشتشون دچار مشکل نشه، سفره مردم آسیب نبینه.
همزمان آزادسازی قیمت آرد و مدیریت مصرف آن یک حرکت مهم اقتصادی تعبیر شد. خاندوزی، وزیر اقتصاد.
در حوزه کالای استراتژیکی مثل نان کاملا یه نظامات متفاوته با اطمینان بخشی کامل برای همه مردم در نظر گرفته شده که به یه نحوی اجرای کالابرگ الکترونیکی هست که مسبب قانون بودجه 1401 هم هست. در خصوص سایر کالایی که هنوز زیر ساخت فراهم نیست هم سیاست‌های جبرانی جزء اولویت‌های بلا تردیدی است که امیدوار هستم با قطعی شدن و اعلام اون از طرف جناب آقای رئیس جمهور ما بتوانیم شاهد پیاده شدن این سیاست ها باشیم.
اما پیوست رسانه این طرح اقتصادی ایجاد نارضایتی در افکار عمومی بود. همه صحبت کارشناسان این شبکه ها حکایت از آن داشت که به زودی همه چیز از هم می پاشد.
حذف یارانه آرد رفته رفته اثراتش رو در محصولاتی مثل ماکارونی، نون، بیسکویت و پیتزا بیش از این هم نشون خواهد داد. حذفی که به نام آزادسازی قیمت‌ها و تحولات اقتصادی سفره‌های ایرانی‌ها را تحت حکومت جمهوری اسلامی هر سال کوچکتر از قبل کرد.
آیا کوپن و یارانه راه کمک به قشر کم درآمد است؟ و آیا دولت راه دیگری برای گذر از بحران قیمت‌ها دارد؟
در ایران دستگاه تولیدی کشور فرو ریخته، به خصوص و از جمله در بخش کشاورزی.
اما این حرکت کم کم جلوه خشونت‌آمیزی به خود گرفت. در 22 اردیبهشت 1401 برخی تظاهرات‌های اندک در برخی نقاط رخ داد.
امشب ادامه اعتراضات به گرانی‌ها در خوزستان، بازداشت ده‌ها معترض و قصف اینترنت همراه.
البته که موضوع کالای اساسی و تلاش برای تصویر آینده‌ای از کمبود و قحطی یک برنامه حساب شده از سوی این رسانه‌ها بود. ایدئال آنها این است که مردم باید بترسند که حتی نان هم برای خوردن وجود نخواهد داشت.
نگرانی اینجاست که این کمک‌ها گسترش پیدا بکنه، یعنی اول ما کوپن نان داشته باشیم، بعد روغن داشته باشیم، بعد قند و شکر داشته باشیم و بعد به اونجایی برسیم که شهروندان برای قوت روزانه خودشون به شدت وابسته به دولت بشن. اون چیزیه که اکثر جریانات اصلی اقتصاد ازش اجتناب میکنن و سعی میکنن هر چقدر که ممکنه دولت رو از دخالت دور بکنن.
اقلام مهمی مثل سیب زمینی یا برنج ایرانی قیمت اونها دو برابر شده. اینها کالاهایی است که به طور در واقع افزایش قیمت اونها خانوارها رو به سمت مصرف ماکارونی یا نون بیشتر سوق میداد و حالا با تغییر قیمت آرد تحویلی به کارخانه های ماکارونی و افزایش قیمت ماکارونی در واقع این مشکل هم مضاعف میشه. یک کالای جانشین خانوارها برای اینکه خودشون رو سیر بکنند از مجموعه کربوهیدرات ها، اون هم از این فهرست خارج میشه و اونها مجبور میشن فشار بیشتری رو برای مصرف نان سنتی داشته باشن.
مخاطبی که اطلاعات اقتصادی خود را از رسانه‌های بیگانه می‌گیرد با چند موج ذهنی روبرو خواهد شد. اولین که هیچ امیدی به آینده اقتصاد ایران نیست. این رسانه‌ها در مرحله بعد تلاش می‌کنند بگویند خشم مردم از اوضاع هر روز بیشتر می‌شود. در این روش استرس و فشار روانی به مخاطب اولین اصل است، به این معنا که همه منتظر یک اتفاق مهمتر اعتراضی هستند.
گسترش اعتراضات در ایران با وجود برخوردهای امنیتی، آیا مردم فقط غم نان دارند یا هدفشان تغییر نظام سیاسی است؟
صدای اعتراض از گوشه و کنار ایران بلند است. اعتراضاتی که بهانه‌اش گرانی بود ولی حالا به نظر می‌رسد اصل حکومت و سران آن را نشانه رفته.
شیوه دیگر خبررسانی در حوزه اقتصاد انتقال پیام ناکارآمدی سیستم است. وقتی طرح اقتصادی یا روش اجرایی از نظر علم اقتصاد درست باشد، این رسانه ها به شیوه اجرای آن حمله می کنند. به عبارتی قسمت درست آن را پوشش نمی دهند، بلکه اصرار دارند بگویند افراد کاربلدی سراغ اجرا نمی روند.
اما امروز مردم معترضین بیش از هر زمان دیگه‌ای به ریشه مشکلات خودشون دارن فکر می کنند و پی بردن به لطف شبکه‌های اجتماعی و به لطف آگاهی‌های بیشتر.
اعتراض‌هایی که ابتدا نسبت به وضعیت معیشتی و گرانی بود، اما به سرعت رنگ و بوی ضد حکومتی گرفت و شعارهایی هم علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی سر داده شد.
این تظاهرکنندگان تاوان اعتراضشان را می‌دهند. روزی نیست که شعار علیه بازیگردان اصلی سیاست ایران ندهند.
در این تحلیل ها که از شبکه های مانند بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، من و تو و صدای امریکا پخش می شود، همیشه روی بار احساسی خبرهای اقتصادی تکیه می شود. این همزاد پنداری با مخاطب داخل ایران در این شبکه ها برایشان حیاتی است.
معترضان مترصد این هستن که با تاریک شدن هوا تجمع خودشون رو شروع بکنن، علارغم اینکه تو در مناطق بسیار کوچک بسیار حاشیه‌ای نیروهای امنیتی در شکل بسیار گسترده‌ای حضور پیدا کرده، در واقع اونجا مستقر شدن.
کودکی که با شلیک ماموران امنیتی در ایران مجروح شده در جریان اعتراضات اخیر. در جای دیگر در همین استان مردی که ساچمه باران شده.
امروز 25 اردیبهشت.
این هم تصویری از سر و کمر یک معترض از مرکز همین استان.
روایت ذهنی مخاطب باید به گونه ای ساخته می شد که به خشونت عریان و آشوب سراسری تبدیل شود. الگوی آنها هم آبان 1398 و دیماه 1396 بود، اما در هیچ شهری شاهد این حجم از اعتراض نبودیم. دکتر مجید امامی، کارشناس رسانه و ارتباطات، از آن روزها میگوید:
پاسخ در نه در زمینه اقتصاد نه در زمینه سیاست به معنای وزنکشی زورمندانه، بلکه پاسخ در زمینه جامعه و فرهنگه، و الا به عنوان فقط یه پروژه اگر بهش نگاه بشه زمینه رو فراهم میکنه برای این انتقال به فاز سیاسی. خب طبعا رسانه های جریان مقابل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دلسوز مردم ایران نیستند، به خاطر اینکه در سختی های بزرگی خصوصا در چالش تحریم هم در 10 سال گذشته ذره قدم بر نداشتن، لاشن اونها از این ظرفیت میخوان استفاده کنن. البته به نظر میده که این ظرفیت هم وجود نداره، هرچند که جامعه نیازمنده و منتظر و مترصده پاسخگویی به مطالباتشه. اونها تلاششون اینه که صبر و انتظار رو در سطح جامعه به هم بزنن و از جامعه بخوان که صبر در این ماجرا جواب نمیده، صبر نباید کرد و باید در واقع آخر ماجرا رو که بدبینانه ترین سناریو هست ببینیم.
موضوع این درگیری های محدود با استاب وسیعی در رسانه های منطقه هم داشت. کارشناس شبکه یلحدث خواستار مشخص شدن رهبری و سازماندهی آنچه اعتراضات مردمی ایران خوانده شد بود و حمایت ارتش را خواستار شد تا از فروکش کردن اعتراضات جلوگیری شود.
همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم، اعتراضات از مناطق جنوبی ایران به مناطق شمالی گسترش یافته. ایران همیشه از روزهای جمعه برای جمع کردن شبه نظامیان و باندهایش در حاشیه نماز جمعه استفاده می‌کند، اما اکنون اوضاع تغییر کرده و به ضرر ایران شده. به همین علت شاهد آن هستیم که اعتراضات قوی‌تر و عمیق‌تر شده و از نظر جغرافیایی هم گسترش یافته. نظام ایران اکنون در باتلاقی بزرگ گرفتار شده است.
میدل ایست مانیتور هم رسانه ضد ایرانی است. این شبکه در اردیبهشت ماه 1401 نوشت: در ایران اعتراضات به گرانی با گسترش تجمعات سیاسی شد. میدل ایست مانیتور در تحلیل ضد ایرانی گفت:
اعتراضاتی که در سراسر ایران به قطع یارانه های دولتی مواد غذایی شکل گرفت، بر اساس مطالب منتشر شده در رسانه های اجتماعی سیاسی شده است و در آنها شعارهایی درباره لزوم کنار رفتن مقامات ارشد سرداده شده. این اعتراضات تازه بر فشار موجود بر حاکمان ایران که در تکاپو هستند، اقتصاد فلج شده کشور تحت تحریم های آمریکا را سر پا نگه دارند می افزاید. تحریم هایی که از 2018 مجدداً وضع شد، زمانی که واشنگتن توافق هسته‌ای 2015 تهران با قدرت های جهانی را دور انداخت. مذاکرات بر سر احیای این توافق از ماه مارس متوقف شده است.
آنچه مشخص شد این که در بهار 1401 جریان های برانداز نتوانستند به خواسته خود برسند و بحران سازی آنها خوب پیش نرفت. اما دو موضوع اساسی بود: اول آنکه هنوز می توان روی خواسته های اقتصادی مردم سوار شد و شعار براندازانه داد، و دوم اینکه سال 1401 می تواند آبستن شورش دیگر شود. دقیقاً آنچه که در ماجرای اعتراض به مرگ مهسا امینی رخ داد.
اما همونطور که پیشتر هم گفتیم اعتراض‌های سراسری در ایران با واکنش گسترده بین‌المللی هم همراه شده. علاوه بر سیاستمداران، عده زیادی از چهره‌های سرشناس هنری، فرهنگی و ورزشی هم با مردم معترض ابراز همبستگی کردند.
هفته گذشته در کشور ایران یه دختر جوان به اسم مهسا امینی به قتل رسید، برای اینکه موهاش از حجاب بیرون بود.
این یانگ بلاد است، ستاره انگلیسی موسیقی راک و هیپ هاپ. از آنچه در تهران بر سر مهسا امینی آمد خشمگین است.
سرعت عمل نیروهای آموزش دیده برای ایجاد آشوب در خیابانها در مهر ماه 1401 نشان داد آنها برنامه ریزی برای انجام آن داشتند، اگرچه زمان آن شاید دقیقا مشخص نبوده. دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل استراتژیک، توضیح می دهند.
حقیقت این است که وقتی که دولت آیت الله رئیسی در اردیبهشت ماه سال 1401 بنا به ضرورت و تشخیص ارز 4200 تومانی یا همون ارز ترجیحی رو حذف کرد، بلافاصله نظام سلطه یا اردوگاه غربی ها به این واقعه به عنوان یک فرصت نگاه کردند و برنامه‌ریزی کردند تا از تکانه های ناشی از آزادسازی به اصطلاح ارز ترجیحی بتونن حداکثر استفاده رو بکنن. شواهد و قرائن هم میگه برنامه ریزی کرده بودن برای اول مهر ماه که از ظرفیت قشر دانشجو و قشر دانش آموز استفاده بکنن. این برنامه ریزی اونها بود، ولی موقعی که قصه مهسا امینی رخ داد، حالا چه برنامه ریزی کامله بوده باشه چه نبوده باشه، اونها با دست پاچگی برنامه رو جلو انداختن، چون زیر ساخت برنامه اونها در موج چهارم وراندازی استفاده از حد اکثری از موضوع زنان بود. لذا میشه گفت که هم برنامه ریزی کرده بودند برای این کار، هم موضوع مهسا امینی که یک زن بود کمک میکرد به اونها که بتونن موج چهارم رو بر بستر زنان مدیریت بکنن و نظام رو وارد یک چالش جدی بکنند و به اصطلاح مردم رو به کف خیابون بیارن. البته موفق نشدن اون اهدافی که داشتن تعقیب بکنند.
در پوشش آشوب‌های 1401 میتوان یک پیوستگی رسانه‌ای را شاهد بود. فعال کردن ایرانیان خارج از کشور و همچنین توزیع آشوب به شهرهای بیشتری در کشور.
ایرانیان ساکن میلان در ایتالیا هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. در سیدنی هم ایرانیان ساکن استرالیا تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
ماجرای فوت خانم مهسا امینی هم با آنها کمک کرد بدون نیاز به استدلال خاص همه چیز را در ابهام فرو ببرند و افراد بیشتری را وارد ماجرا کنند. ثمره تلاش 6 ماه که از اردیبهشت 1401 کلید خورد در مهر و آبان به اوج خود رسید. پرونده‌ای که هنوز باز نشده خود را پیروز میدان می‌دانستند. دکتر علیرضا افشار، کارشناس مسائل سیاسی.
بر اساس اطلاعاتی که به دست اومد، هم از سیستم‌های رصد دستگاه‌های مجازی آشنایی با حوادثی که اتفاق افتاده بود و تجزیه و تحلیلی که صورت گرفت و اطلاعاتی که افرادی از قبل با این در تماس گرفته بودند و برنامه‌ریزی‌هایی که شده بود برای برپایی یک آشوب در سطح کشور، نشون میده که این برنامه از قبل طراحی شده بوده. در این الان هیچ کس تردیدی نداره، یعنی همه اونایی که آشنایی دارن با حوادث کشور و به خصوص بحث حوادث 1401 دقیقا مطمئن هستن که این برنامه از قبل صورت گرفت. اتفاقا حادثه خانم مهسا امینی موجب شد که اینها از این زمانی که برنامه کرده بودن برای اوائل مهر یه مقداری جلوتر این کار رو انجام بدن و این به اصطلاح زمان بندی پیش بینی اونها به دلیل حالا بهره برداری که میخواستن از این حادثه انجام بدن درست عمل نشد.
برای تحلیل دقیق تر تصویر خیابان‌های تهران در پاییز 1401، شناخت این فضاسازی قبل از واقعه لازم بود تا بتوانیم روایت بهتری از روزهای بعد از آن داشته باشیم. ماجرایی که هنوز ابعاد بسیاری از آن در ابهام باقی مانده و آشکار نشده است.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، ساعت 8:50 است. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
نکته های من باد توی سبو منم آب توی جو منم باد توی سبو منم آب توی جو منم پس میان کو منم ساقی من سقای من ساقی من سقای من
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین علاقه‌مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته‌های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر. امیدوارم که امروز یک روز بسیار خوب و فراموش نشدنی باشه برای همه ایرانیان در هر کجای این میهن پهناور که دارید زندگی میکنید. در خدمت شما هستیم. به ساعت 9 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی روزانه.
روزانه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.